من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سلام علیکم و رحمت الله. سلام عرض میکنم خدمت تمام فضلای گرانقدری که صوت این درس را دریافت میکنند. بحثمان در مورد نگاه اسلام به حقوق زن بود و به تناسب این بحث رفتیم به سراغ روایاتی که لسان مذمت دارند نسبت به زنان و خطبه 80 نهج البلاغه را در همین راستا ما مورد بررسی قرار دادیم و بعد از آن که مفاد این خطبه را توضیح دادیم اشاره کردیم به دیدگاه مرحوم آیت الله صانعی در مورد اینکه شهادت زن اگر در آیه 282 سوره بقره به اندازه نصف شهادت مرد ارزش گذاری شده و شهادت دو زن مساوی با شهادت یک مرد دانسته شده، مبتنی بر یک تعلیلی است که در خدا یا آمده ان تدل احداهما فتذکر احداهما الاخرى، و ایشان گفت که تدل به معنای تنسا آمده است. ما مناقشاتی را که در کلام مرحوم آیسانی داشتیم عرض کردیم و دیدیم که چند مناقشه جدی بر سخن ایشان وارد است. بعد از اون گفتیم یکی دیگر از تفاوت‌هایی که بین حقوق زن و مرد وجود دارد در مسئله دیه زن و مرد است و اضافه کردیم که مرحوم آیسانی در کتاب فقه و زندگی شماره 3 که تحت عنوان برابری دیه زن و مرد و مسلمان و غیر مسلمان تدوین شده و منتشر شده اظهار کردند که دیه زن و مرد مساوی است و در دو قسمت دلایل خودشان را مطرح کردند. یکی در اون قسمتی که پرداختن به روایات و نقد برداشت مشهور فقها، بلکه اجماع فقها تقریبا، از اون روایات، و در قسمت دیگر هم تحت عنوان اصول و قواعد کلی اسلامی به این موضوع پرداختند و اظهار کردند که اصول و قواعد کلی اسلامی بر تساوی دیه زن و مرد دلالت می کند و آیاتی را هم برای این معنا مورد استناد قرار دادند. ما عرض کردیم که استناد به آیاتی نظیر یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثى و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا، یا ولقد کرمنا بنی آدم و امثال این آیات، در واقع استدلال این چنینی دچار یک خطأ منهجی است، دچار یک خطای روشی است. این آیات چنان که با دقت در مفاد اونها فهمیده میشه در مقام بیان تساوی انسانها در اصل انسانیت هستند. به هیچ وجه دلالت بر این نمی کنند که انسانها از جهات دیگری تفاوت داشته باشند یا نداشته باشند. راجع به تساوی انسانها در اصل انسانیتند. یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفو. همه شما انسانها اصل و نسبتان برمی گردد به یک پدر و مادر، بنابراین نمی توانید افتخار بکنید، تفاخر بورزید و بعضی از شما خودتان را بر بعضی دیگر ترجیح بدهید، چون اولا اصل و نسب همه شما برمی گردد به یک پدر و مادر، و ثانیا اگر شعبه شعبه و قبیله قبیله شده اید، اگر به ملیت‌های مختلف و به قومیت‌های مختلف تقسیم شدید، بر اساس اراده خود شما نبوده، یعنی یک امر اختیاری نبوده است که انتظار داشته باشید به واسطه این امر اختیاری مورد مدح و ستایش قرار بگیرید، مورد تمجید واقع بشوید و خود را برتر از دیگران بشمارید. نه، اینها یک امر غیر اختیاری بوده و اراده خداوند در این میان عامل اصلی بوده است که شما را تقسیم کرده به قومیت‌های مختلف، به قبایل مختلف. و جعلناکم شعوبا و قبائل، و جعلنا، ما شما را این چنین قرار دادیم. پس اولا پدر و مادر همه شما یکیست، بنابراین نمی توانید در اصل و نسب به هم دیگر تفاخر بورزید. ثانیا اگر قبیله قبیله و شعبه شعبه و قومیت های مختلف شده اید، خودتان در این مورد هیچ گونه اراده و اختیاری نداشتید. ما این کار را کردیم، پس به این واسطه هم نمی توانید تفاخر بکنید. و ثالثاً ما که این کار را انجام دادیم، هدفمان این بوده است که اون نظام احسن خلقت را به این ترتیب طراحی بکنیم. جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفو، نه لتتفاخرو. ما اگر شما را در شعبه ها و قبیله ها و ملیت ها و قومیت های مختلف قرار دادیم، برای این بود که نسبت به هم دیگر شناخت پیدا بکنید. اون تمایل و گرایشی که بین اقوام مختلف هست و موجب پیوند بین اونها می شود، این تمایل ایجاد بشه و شناخت شما نسبت به صنع الهی بیشتر بشود، نه برای اینکه تفاخر بورزید. خیلی خوب، این آیه و نظائر این آیه اصلا نظر ندارند به اینکه خداوند بخواهد هر گونه تفاوتی را در میان انسانها نفی بکند و یا هر گونه تفاوت در احکام شرعی میان انسانها را نفی بکند. یعنی نه نظر دارد به نفی تفاوت تکوینی و نه نظر دارد به نفی تفاوت تشریعی، چنان که با دقت در مفاد خود آیه فهمیده میشه. بنابراین استنتاج کردن از این آیات این مسئله را که اصل بر تساوی دیه زن و مرد است کاملا ناسواب است. این آیات در مقام بیان مطلب دیگری هستند، چنان که عرض میکنم با تأمل در مفاد خود آیه فهمیده می شود، همینطور که الان توضیح دادیم و قبلا هم اشاره به این مطلب کرده بودم. پس به این ترتیب استنتاج اصل تساوی دیه زن و مرد یا دیه مسلمان و غیر مسلمان از این آیات و روایاتی که این مضمون را دارند، مثل اون روایاتی که از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله رسیده و مرحوم آیسانی مورد استناد قرار دادند و ما هم اشاره کردیم، استنتاج ناسوابی است. در اینجا ما خوب است که به این مطلب توجه بکنیم که اصولاً دیه پول خون انسان نیست، پول ارزش انسانی انسانها نیست. تا کسی بیاید بگوید که خب انسانها در اصل انسانیت با هم مشترکند، پس دیه آنها هم باید مساوی باشد، خون هیچ انسانی از انسان دیگر رنگین‌تر نیست به تعبیر فارسی، بنابراین دیه انسان‌ها هم باید مساوی باشد. خیر، دیه برای چنین چیزی قرار داده نشده. چرا؟ به دلیل اینکه اصولاً ارزش انسان‌ها با پول قابل سنجش نیست. مگر ما می توانیم انسانها را با معیار پول مورد سنجش قرار بدیم؟ واقعا امکان پذیره؟ یک انسان عالمی که در علوم مختلف صاحب نظر است و وجودش در جامعه منشأ خیرات و برکات فراوانی است، با یک انسانی که یک انسان کاملا معمولی است و وجود و عدمش در جامعه ممکن است که هیچ گونه اثری را، اثر محسوسی را بر جا نگذارد، با یک انسانی که به زور ترساندن از مجازات او را وادار می کنند که از تخلفات دست بردارد و هر زمانی که فرصتی پیدا بکنه چشم قانون را دور ببینه مرتکب تخلف میشه، مرتکب جرم میشه، اینها را از نظر اسلامی وقتی که مسئله پرداخت دیه در مورد هر کدام از این افراد مطرح بشود، دیه اونها مساوی دانسته می شود. یعنی یک عالمی را کسی از روی خطا به قتل برساند، عالمی با اون کیفیتی که عرض کردم، یا یک فرد معمولی را که وجود و عدمش ممکنه هیچ تأثیر محسوسی بر جا نگذارد به قتل برساند خطاً، و یا یک فرد مجرم را خطاً به قتل برساند، در این سه مورد دیه این افراد یکسان است. خب آیا به این معناست که اینها ارزش یکسانی دارند در جامعه؟ واقعاً میزان آثار مثبتی که بر وجود اینها مترتب میشه مساویه؟ آیا به این معناست؟ بدون شک نه. پس دیه پول خون نیست، پولی که ناظر به میزان ارزش انسانها باشد نیست. انسانها اولا ارزششان با پول قابل سنجش نیست و ثانیا آنقدر میزان ارزشهای واقعی انسانها متفاوته که حتی اگر فرض کنیم بر فرض محال که ارزش انسانی با پول قابل سنجش بود، واقعا امکان نداشت برای ما که بخواهیم به صورت دقیق یا نسبتاً دقیق این ارزش‌ها را مشخص بکنیم. آیا مثلا هر کسی که مدرک دکتری دارد باید با فرد دیگری که او هم این مدرک را دارد از نظر ارزش مساوی دانسته بشه؟ می‌دانیم که واقعا اینطور نیست. پس دیه پول خون نیست و ناظر به ارزش واقعی انسان‌ها هم نیست. حتی دیه یک انسان معصوم با دیه یک فرد غیر معصوم مساویه. ما هیچ گونه دلیلی در دست نداریم که دیه انسان معصوم بیش از دیه انسان غیر معصوم باشد. خیلی خوب، این نکته اول در باب دیه. نکته دوم در باب دیه آن است که دیه بر اساس یک ملاک دیگری وضع شده و اون هم بر مبنای غلبه. به این نکته خوب باید تأمل بفرمایید و دقت کنید. منظور از غلبه چیست؟ منظور ما از غلبه این است که اصولاً در مقام وضع قانون ما نمی توانیم یکایک موارد را در نظر بگیریم. یعنی وقتی می خواهیم قانون وضع بکنیم برای هر موضوعی، نمی توانیم تک تک مواردی را که موضوع آن قانون محسوب می شوند، در واقع به تعبیر دقیق تر مصداقی از موضوع آن قانون محسوب می شوند در نظر بگیریم. مثلا اگر می خواهیم قانونی وضع بکنیم برای عبور و مرور، عبور و مرور وسایل نقلیه موتوری، ماشین، موتور، اتومبیل، اینها که میخوان در سطح شهر تردد بکنند، کجا باید توقف بکنند، کجا توقف نکنند، کجا پارک ممنوع باشه، کجا ممنوع نباشه، سرعت مجاز چقدر باشه. ما در تمام این موارد ناگزیریم قالب را در نظر بگیریم. نمیتوانیم بگیم خب یکایی که ماشینهایی را که الان میخوان از اینجا عبور کنن، از حیث اینکه آیا مجاز باشن که این کنار خیابان توقف بکنن یا نه، بیایم بررسی بکنیم ببینیم اگر کارشان واقعا در حدی ضرورت داره که باید همونجا توقف بکنن، بگیم مجازی توقف بکنید، و اگر نه، در اون حد از ضرورت نباشه، بگیم مجاز نیستید. این امکان پذیر نیست. این معناش فقدان قانونه. عملا امکان ندارد ما چنین کاری را انجام بدیم. یا برای عبور از چراغ قرمز بگیم پلیس هایی را ما سر چهارراه بگذاریم، اینا بیان بررسی بکنن این فردی که الان رسیده به چراغ قرمز کارش ضرورت داره، اگر ضرورت داشت به او اجازه بدن از چراغ رد بشه، اگر ضرورت نداشت به او اجازه ندن. امکان ندارد. نه به این تعداد پلیس ما داریم و نه این که امکان داره همونجا بیان بررسی بکنن که هر کدام از این افرادی که الان میخوان از چراغ عبور کنن آیا کارشان در اون حد از ضرورت هست یا نه. پس در وضع قانون اگر ما بخوایم تک تک موارد را در نظر بگیریم، این مساوی با فقدان قانون و عملا امکان پذیر نیست. ناگزیریم قالب را در نظر بگیریم. قالب اسمش با خودشه، در قالب موارد، در غالب یعنی در اکثریت قاطع موارد این چنین است. یعنی اینکه ممکن است یک افراد دیگری هم یافت بشوند که خارج از این وضعیت غلبه قرار دارند. همون اقلیت، اکثریت را ما ناگزیریم در نظر بگیریم، اما خب می‌دانیم یک اقلیتی هم وجود دارند که خارج از این وضعیت هستند. اگر شما چراغ قرمز را برای کنترل عبور و مرور سر چهارراه قرار دادید، ناگزیر هستید که این چراغ قرمز را برای همه ماشین ها لازم الاجرا بشمرید. و می دانیم که در این میان بعضی از ماشین هایی که می رسن اونجا و پشت چراغ توقف می کنن، واقعا کارشان ضرورت داره، باید عبور کنن. یعنی اگر می شد ما می توانستیم موردی قضاوت بکنیم که البته نمی توانیم، بله اون لازم بود بعضی از این افراد عبور کنن. مثلا طرف می خواد برسه به هواپیما، بلیط هواپیما داره و الان رسیده به یک چراغ قرمز طولانی و اگر کمی تأخیر بکند گیت ورود به هواپیما را می بندن و این دیگه نخواهد توان سوار هواپیما بشه. و یا اینکه مشکل دیگری دارد. خب پس ما ناگزیریم قانون را بر اساس غالب موارد وضع کنیم. خب دیه هم همینجوره، یک قانونی است که بر اساس غالب موارد وضع میشه. ملاک غالبی را ما در نظر میگیریم. اون ملاک غالبی که در دیه در نظر گرفته می شود، دیدیم که ارزش انسانی نیست، با همون توضیحی که گفتیم. پس چیه اون ملاک غالب؟ اون ملاک غالب تولید اقتصادی یک و مسئولیت اقتصادی دو است. تولید کننده بودن و مسئولیت اقتصادی داشتن، هم تولید هم مسئولیت. در قالب موارد مردان در تولید ارزش اقتصادی بیش از زنان قدرت آفرینش ارزش اقتصادی دارند و در قالب موارد مسئولیت اقتصادی خانواده بر دوش مردان است و بر دوش زنان. غالبا این چنین است. با عنایت به این غالب، دیه‌ای که برای قتل خطأ یک مرد در نظر گرفته شده دو برابر دیه‌ای است که برای قتل خطأ یک زن در نظر گرفته شده. خب این شد دو نکته: تولیدگر بودن از نظر اقتصادی و مسئولیت اقتصادی را بر عهده داشتن. نفقه خانواده بر عهده مرد خانواده است، نه بر عهده زن خانواده. خب اضافه کنید یه مطلب دیگری را، و اون این است که هرگاه یک مردی از میان یک خانواده‌ای در اثر یک قتل خطأ از دنیا برود و ما بگوییم که میزان دیه این مرد دو برابر دیه یک زن است که در اثر قتل خطأ کشته شده باشد، این فایده‌ای که به واسطه پرداخت دیه مرد به میزان دو برابر دیه زن عائد افراد میشه، عائد چه کسی میشود؟ آیا عائد اون مردی میشه که از دنیا رفته در اثر قتل خطایی کشته شده؟ خب واضحه که نه، عائد خانواده اون مرد میشود. پس اگر دیه این مرد را دو برابر دیه زن در نظر بگیرم، در واقع به خانواده‌ای که از آن مرد بر جا میماند با پرداخت این دیه کمک شده، کمک بیشتری به اونها شده، چون اونها ناناور خانواده را از دست دادند و در نتیجه باید کمک بیشتری به اونها بشه تا بتوانند از طریق دریافت این مبلغ که دو برابر دیه یک زن است، وضعیت اقتصادی خودشان را زودتر ساماندهی بکنند. خب تمام اینها بر مبنای غلبه است. ممکنه بفرمایید که مواردی یافت می شود که مرد تولید کننده اقتصادی نیست. بله همینطوره، لکن در قالب موارد مرد تولید کننده است و ما دیدیم که اگر در قانون گذاری غلبه را رعایت نکنیم، قانون از بین خواهد رفت، قانون منتفی خواهد شد. در پاره از موارد زن مسئولیت اقتصادی خانواده را بر عهده دارد. بله درسته همینطوره، لکن در قالب موارد مرد مسئولیت اقتصادی خانواده را بر عهده دارد. خب در اینجا برای اون موارد قلیل، نسبت به اکثر موارد میشن قلیل، ولو اینکه فی حد نفسه ممکنه تعدادشان زیاد باشه، برای اون موارد قلیل در اسلام یک راهکار دیگری اندیشیده شده و اون راهکار دیگر این است: از بیت المال باید جبران بشود ناتوانی اون خانواده‌ای که مثلا زنی در میان اون خانواده به قتل خطایی کشته شده و این زن مسئولیت اقتصادی اون خانواده را بر عهده داشته، یا پدر نداشتند بچه های اون خانواده، یا اگر پدری داشتند اون پدر ناتوان بوده از کار کردن یا به هر دلیلی کار نمی کرده و مسئولیت اقتصادی و نان آوری در اون خانواده بر عهده این مادر بوده و اکنون این مادر در اثر قتل خطایی کشته شده، از دنیا رفته. خب اینجا دیه همان مقدار دیه ایست که به یک زن تعلق میگیره، یعنی نصف دیه یک مرده. ولی ما نباید انتظار داشته باشیم که از طریق دیه اون مشکل اقتصادی که برای این خانواده ایجاد شده جبران بشود، چون همونطور که عرض کردیم قانون بر طبق غلبه وضع میشه و اگر غلبه را کنار بگذاریم، یعنی در واقع ضابطه وضع قانون را تخریب کردیم، یعنی بیقانونی، چون ما نمیتوانیم مورد مورد را لحاظ کنیم. خب پس چه کنیم الان با این وضعیت که عدالت به صورت نسبی رعایت بشه؟ راهش همین است که ما در قواعد فقهی در قاعده مربوط به بیت المال میبینیم: بیت المال معد للمصالح. این یک قاعده است، بعضی از آقایان فقها با همین عنوان این قاعده را مطرح کردند: بیت المال معد للمصالح، یا بیت و مال المسلمین معد للمصالح. یعنی بیت المال اصولاً قرار داده شده برای تأمین مصالح مردم در جامعه اسلامی، مصالح شهروندان جامعه اسلامی. توی پرانتز عرض میکنم که یکی از نکات جالب این است که این شهروندان حتی اگر غیر مسلمان هم باشند، از بیت المال کشور اسلامی باید برای اونها صرف کرد. خب پس این مشکلی را که الان چنین خانواده هایی دارن که مادر خانواده از دنیا رفته و اون مادر مسئولیت اقتصادی خانواده را بر عهده داشته، از طریق بیت المال باید جبران کرد، نه اینکه ما بیایم اون قانونی را که در باب دیه وضع کرده ایم، یعنی اسلام وضع کرده، اون قانون را بخواهیم نقض کنیم یا تخصیص بزنیم یا مورد به مورد بخواهیم بررسی بکنیم. پس این هم یه نکته است که باید به اون توجه داشته باشیم. نکته دیگری که عرض کردم در این جا باید مورد توجه قرار بگیرد این است که اصولاً در اسلام مطلوب نیست که زن کار اصلی خودش را تولید اقتصادی قرار بدهد. زن اولویت‌های دیگری دارد. اون اولویت‌های دیگر باید مورد توجه زنان قرار بگیره. پس اسلام خودش تشویق نمی‌کند زنان را که بروند در کارهای اقتصادی شرکت بکنند. تشویق نمی کند، یعنی سیاست فرهنگی خودش را و اقتصادی خودش را و سیاست تنظیم خانواده خودش را بر این اساس نمی گذارد که تشویق بکند زنان را که وارد بازار اقتصادی بشوند. چرا؟ چون اولویت های دیگری برای زنان وجود داره. اون اولویت ها مهمتر است. اگر اونها رعایت بشود، جامعه سریعتر به سعادت و فلاح و رستگاری خواهد رسید، افراد هم همینطور. پس اون اولویت ها را باید رعایت کرد. حالا اون اولویت ها چیست؟ من یک اشاره به اون اولویت ها خواهم کرد. این اولویت ها بر اساس مصالح فرد و جامعه در نظر گرفته شده. ما ممکن است که برخی از امور را کم اهمیت تلقی بکنیم، اما خداوند می داند که هر امری دارای چه میزان از اهمیت است و چقدر در سلامت زندگی فردی و اجتماعی انسان‌ها میتواند مؤثر باشد. به عنوان مثال، ما نسبت به اداره امور خانه و تربیتی که نسبت به فرزندان باید اعمال بشه و فراهم کردن یک محیط آرامش بخش و یک محیط دینی بدور از افراط و تفریط در خانه کم توجه هستیم. شاید بسیاری از ما مسلمانان، حتی بسیاری از کسانی که متدینن، تحصیلات دینی دارن، نسبت به این موضوع کم توجه هستند و بر همین اساس فعالیتی را که یک خانم خانه‌دار انجام میده، یعنی همان چیزی که از آن به شوهرداری کردن تعبیر میشود، از چیزی که از آن به تربیت فرزند تعبیر میشود، اینها کم اهمیت دانسته میشه در میان بسیاری از ما مسلمانان، در حالی که واقعیت این است که این امر جزو مهمترین امور زندگی انسان هاست. هرگاه خانواده که بنیادی ترین عنصر تشکیل دهنده اجتماع است به صورت سالمی اداره نشه و افراد سالمی از خانواده بیرون نیان، واضح است که جامعه هم دچار مشکلات فراوانی خواهد شد. اون افرادی که در خانواده های سالمی تربیت پیدا کردند، تربیت شده اند و رشد یافته اند، اینها کسانی بودند که در جامعه منشأ آثار مثبت بزرگی شدند و بالعکس کسانی که در خانواده های ناسالم رشد یافتند، بسیاری از این افراد جزو مجرمان، جزو افراد ناصالح و حتی بعضی از آنها جزو جنایتکاران تاریخ شدند. کافی انسان یک مطالعه بکند در احوال کسانی که فاجعه های بزرگی را در تاریخ بشر آفریدند و یا مطالعه بکند از نظر روانشناسی در مورد مجرمان. ما می دانیم که علمی داریم به نام جرم شناسی. یکی از مباحثی که در جرم شناسی بررسی می شود وضعیت خانوادگی کسانی است که مرتکب جرم شده اند. وقتی که آمار و اطلاعاتی را که در این زمینه در کتاب‌های جرم شناسی ارائه شده است انسان مطالعه می‌کنه، می‌بیند که چقدر تربیت خانوادگی تأثیر می‌تواند داشته باشد در آینده زندگی یک فرد. و هرگاه یک فرد دچار لغزش بشود، فقط خود او نیست که چنین وضعیتی براش اتفاق میفته، بلکه دیگران را هم تحت تأثیر قرار میده، تأثیر مستقیم و یا غیر مستقیم. پس این نکته مهمی است که ما توجه داشته باشیم که مسئله اداره داخلی خانواده که عمدتاً توسط خانم‌ها انجام میشه مسئله کم اهمیتی نیست. نه تنها کم اهمیت نیست، بلکه جزو مهمترین مسائل زندگی انسانی است و لذا نباید نسبت به آن کم توجه باشیم. خب چنین وظیفه‌ای از یک اولویت بسیار بالایی برخوردار است. اگر خداوند متعال تمام اون وظایف سنگینی را که بر عهده مرد قرار دارد از عهده زن برداشته، وظیفه قضاوت را، وظیفه رهبری را، وظیفه جهاد را، وظیفه حتی شرکت در نماز جمعه را از عهده زن برداشته، برای آن است که یک جایگزین خیلی مهمی را در نظر گرفته است، چنان که در اون روایت نبوی که قبلا عرض کردیم آمده. حضرت فرمود که حسن و تبعل احدا کنه یعدل ذالک کله. این مضمون فرمایش حضرت بود که هرگاه یکی از شما زنان نیکو شوهرداری کند یا امور داخل خانواده را به خوبی ترتیب بدهد و ساماندهی کند، معادل است با تمام اون تلاش های سخت و دشواری که مردان انجام می دهند در میدان کارزار و یا در میدان قضاوت
و یا در فعالیت‌های اقتصادی. این حسن تبعل معادل تمام اونهاست. خب این معادل بودن خودش یک قرینه است بر این که این کار کار آسانی نیست اولا و کار کم اهمیتی هم نیست ثانیا. در واقع خداوند به این ترتیب خواسته است که زن دارای یک فراغت بالی باشد که به خوبی بتواند اداره بکند امور داخل خانواده را. بسیاری از مردان بزرگ اصلا فرصت کافی ندارند که در خانه به امور همسر و فرزندانشان بپردازند و لذا اگر همسران توانمندی نداشته باشند، اگر همسران ایثارگری نداشته باشند، نمی توانند فرزندان خودشان را به درستی تربیت بکنند ولو اینکه اینها مردان بزرگی هستند. ما در ایران خودمان شاهد این قضیه بوده ایم. افرادی که جزو مسئولین عالی رتبه کشوری یا لشکری بودند و به دلیل اشتغالات فراوانی که داشتند فرصت کافی برای پرداختن به امور خانواده نداشتند و در نتیجه بعضی از فرزندان این افراد فرزندان صالحی نشده اند. خب یک دلیل مهمش همین است که در چنین خانواده هایی اگر در کنار این اشتغال فراوان مرد زنی که مدیریت قویی داشته باشه حضور نداشته باشد، یک مادری که بتواند اون نقصان وقت شوهرش را جبران بکند حاضر نباشد، فرزندان از تربیت مناسبی برخوردار نخواهند شد ولو اینکه از یک خانواده صاحب نام باشند. پس این نکته را نباید واقعا کم اهمیت دانست. خداوند متعال با در نظر گرفتن چنین مطلب پر اهمیتی آمده و اولویت‌هایی را برای زنان در نظر گرفته که متفاوت هستند اون اولویت‌ها با اولویت‌هایی که برای مردان در نظر گرفته شده. و چنان که عرض کردم در اون روایت نبوی که هم در کتب شیعه آمده و هم در کتب اهل سنت و مرحوم علامه طباطبایی هم توضیحات خوبی در مورد این روایت در تفسیر المیزان آورده اند، به همین نکته اشاره شده که اولویت زندگی زنان چیز دیگری است. خب این اولویت فایدهش، دانستن این اولویت فایدهش اینه که ما در حکومت اسلامی هرگاه بخواهیم سیاست گذاری بکنیم باید با در نظر گرفتن این اولویت ها سیاست گذاری بکنیم. یعنی طوری سیاست گذاری نکنیم که این اولویت ها نادیده گرفته بشود، بلکه بالعکس سیاست گذاری ما باید به گونه ای باشد که زنان بتوانند نقش و وظیفه مادری خودشان را و همسری خودشان را به خوبی ایفا بکنند. کافیه یک تأملی ما داشته باشیم. ببینید در طول تاریخ بزرگترین عشقها، بزرگترین محبتها نثار زنان شده است. زنی که در سمت مادری قرار دارد، بزرگترین عشقها را به خودش جذب کرده. چه کسی است که علاقمند به مادرش نباشد، عاشق مادرش نباشد؟ خب یک زن توانسته در سمت مادری این چنین محبتی را از سوی فرزندانش به خود جذب بکند. همسرانی که برای شوهران خودشان نقش‌های بزرگی را آفریدند در طول زندگی، اینها کم نبودند، لکن در سایه بودند. موفقیت اون مردان دیده شده، موفقیت این زنان دیده نشده. یکی از بزرگترین عشقهایی که انسانها نسبت به یک دیگر ورزیدند، عشق مردان است نسبت به همسرانشان. باز در اینجا یک زن توانسته کانون این عشق و علاقه باشد. خب پس ملاحظه میکنید که زنان چه موجودات توانمندی هستند برای آن که محبتها را به سوی خودشان جذب بکنند. یک مرد در تمام طول زندگی خودش خود را نیازمند به مادر می‌بینه. حتی به سنین پیری هم که برسه خودش را نیازمند به مادرش می‌بیند. و اون افرادی که مادر خودشان را از دست دادن، ولو در سنین کهنسالی باشند، اگر از اونها سوال بشه که آیا علاقه دارید مادرتان را یک بار دیگه رؤیت بکنید، اکثریت قریب به اتفاق اونها پاسخ مثبت میدن. و اگر به اونها گفته بشه که چقدر حاضرید هزینه بکنید برای اینکه یک بار دیگر مادر خودتان را ببینید، در آغوش او قرار بگیرید، دست او را ببوسید، نسبت به او ابراز محبت بکنید، بزرگترین هزینه ها را حاضرند پرداخت بکنند. این نشان دهنده یک جاذبه فوق العاده است که خداوند در وجود زنان قرار داده. زن به عنوان مادر، زن به عنوان همسر، زن به عنوان خواهر، نقشی که حضرت زینب سلام الله علیها داشت، اینها چیزهایی نیست که آدم بتواند از کنارش به سادگی عبور کند. خب دانستن این امور فایدهش اینه، ما سیاست گذاری که در حکومت اسلامی انجام می دهیم باید بر اساس این اولویت ها باشد. یعنی طوری برنامه ریزی نکنیم که جماعت کثیری از زنان را به بازار کار بفرستیم و خانواده ها را دچار مشکل کمبود حضور مادر در کنار فرزندان بکنیم، دچار مشکل کمبود حضور زن در کنار شوهرش بکنیم. چنین اتفاقی نباید بیفته. اگر این اتفاق بیفته، یعنی ما در سیاست گذاری خودمان اولویت ها را رعایت نکردیم و در مسیری حرکت کردیم که برخلاف اون اولویت هایی است که آیات و روایات برای ما ترسیم کردند. پس دانستن این اولویت ها در سیاست گذاری های اجتماعی و فرهنگی حکومت اسلامی خیلی تأثیر دارد. این سیاست گذاری ها را ما از نظر فقهی تحت نام امور حسبیه می توانیم قرار بدیم، چون امور حسبیه اموری هستند که شارع مقدس راضی به ترک و تعطیل آنها نیست و متولی قهری هم ندارند. بنابراین فقیه جامع الشرائط یا حکومت اسلامی به تعبیر دیگر که با رهبری فقیه جامع شرایط تأسیس می شود، باید اداره اونها را بر عهده بگیرد. و عنصر سوم امور حسبیه هم این است که نیازمند مراجعه به قاضی و اقامه دعوا نیستند. این هر سه عنصر در سیاست‌گذاری های فرهنگی و اجتماعی دیده می شود. یعنی اگر سیاست‌گذاری در جامعه اسلامی مراعات نشود، بسیاری از امور در طول زمان به یه سمت و سوی کشنده خواهند شد و منحرف خواهند شد که در نتیجه مورد رضای شارع مقدس و مطابق اولویت هایی که خداوند و معصومین برای ما تبیین کرده اند نخواهد بود و باعث بروز مشکلات فراوان در کشور میشه، چنان که ما نمونه‌هایی را در زمان خودمان شاهد هستیم. مقام معظم رهبری فرمودند ما در مسئله سیاست‌گذاری راجع به تقلیل اولاد و کنترل جمعیت دچار یک اشتباه شدیم و اون اشتباه این بود که این سیاست را بیش از اون مدت زمانی که لازم بود ما ادامه دادیم. الان در این موقعیتی قرار گرفتیم که با روند نزولی جمعیت روبرو هستیم و اگر این روند ادامه پیدا بکند، در چند سال آینده کشور ایران به یک کشور پیر تبدیل خواهد شد. وقتی اکثریت افراد ساکن یک کشور، اکثریت افراد جمعیت یک کشور را اشخاص مسن تشکیل بدن، در تمام امور اون کشور تأثیر منفی به جا خواهد گذاشت، در امور نظامی، در امور انتظامی، در امور اقتصادی، در فعالیت‌های علمی، در فعالیت‌های پژوهشی، در تمام اینها تأثیر منفی به جا خواهد گذاشت. پس نمی‌توان سیاست‌گذاری را نادیده گرفت. سیاست‌گذاری از نظر فقهی مشمول عنوان امور حسبیه است و امور حسبیه مهمترین عنصرش این است، اموری که شارع مقدس راضی به ترک و تعطیل آنها نیست. این هم نکته مهمی است که توجه داشته باشیم که کلمه سیاست گذاری اگرچه در متون دینی ما به کار نرفته ولی مشمول عنوان کلی امور حسبیه قرار می گیرد. انشالله دنباله بحث را در جلسه آینده خدمت فضلای محترم تقدیم خواهم کرد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.